بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. آداب الصلاة حضرت امام، صفحه 460 اواخر کتاب هست، راجع به آداب قلبی قنوت. هفته گذشته حدود نیمی از این فصل رو ما شرح و توضیح دادیم. ایشون فرمودن که در قنوت نماز میشه هم ادعیه معصوره رو خون و هم ادعیه غیر معصوره، و بعد از ادعیه شریفه معصوره یه دعایی رو ایشون شرح و توضیح دادن به نام دعای فرج، که اولش لا اله الا الله الحلیم الكریم، لا اله الا الله العلی العظیم، سبحان الله رب السماوات السبع و رب الارضین السبع و ما فیهن و ما بینهن و رب العرش العظیم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب این دعا دعای مشهور و معروفی است و تو نمازها جماعت فرادا خونده میشه، ولی در صفحه 462 دعای دیگری رو ایشون تذکر میدهن و راجع به این دعا میفرماین که این دعا بسیار فضیلت داره. این دعا آداب مناجات بنده با خدا رو بیان میکنه. این دعا مشتمل بر تعدادی از عطایای کامله الهیه است که با حال قنوت و خضوع بنده در نماز، حال مناجات و انقطاع به حق را می‌فرمایند تناسب تام می‌دارد. و می‌فرمایند بعضی از مشایخ بزرگ رضوان الله علیهم بر چنین دعایی مواظبت داشتن. حالا اون دعا کدام دعاست؟ می فرماین دعای یا من اظهر الجمیل است، که از کنوز عرش الهی است و تحفه حق برای رسول خداست، و برای هر یک از جمله های این دعا می‌فرمایند فضائل و ثواب‌های بسیار است. بعد می‌فرمایند این دعا را شیخ صدوق در کتاب التوحید خود بیان کرده، صفحه 221 حدیث 14. ظاهرا این دعا را شیخ قمی هم در اوائل مفاتیح آورده است. خب ایشون متن دعا رو اینجا ذکر نکردن، ما متن دعا رو برای شما میخوانیم. یا من اظهر الجمیل و ستر القبیح، خدایی که تو زیبایی ها رو ظاهر میسازی برای بندگانت و قبائح و زشتی ها رو، گناهان بندگانت رو مستور می‌داری. یا من لم یآخذ بالجریره و لم یهتک الستر، ای پروردگار عالم، ای خدا، تو همون کسی هستی که از من پرده رحمت رو نمی‌داری و پرده رحمتت بر من گسترده است. بعد میخونیم که اینها صفات الهی است دیگه، خدا در این دعا معرفی شده که چگونه صفاتی و چگونه برکاتی و آثاری دارد. یا عظیم العفو، عفو خدا از عفو بندگانش به مراتب بیشتر و بزرگتر و گسترده تره. یا حسن التجاوز، تو خیلی زیبا میگذری از بندگانت. یا واسع المغفره، خدایی که مغفرت و بخشش تو زیاده وسیعه. یا باسط الیدین بالرحمه. خب اینها وقتی انسان تو قنوت و تو نماز میخونه، اونم با توجه، اونم با عرض کنم شناخت این کلمات که چقدر معنی داره، چقدر مفهوم داره، چقدر محتوا داره، کم کم دل این نمازگزار به خدا هی نزدیک و نزدیکتر میشه. یا صاحب کل نجوا، ای خدایی که نجوا رو میشنوی. نجوا اون گفتگوی آهسته و درونی هست. و یا منتها کل شکوا، ای خدایی که تو نهایت هر شکایتی، یعنی شکوه رو که بندگان هر جا ببرن، مثلا فرض کن شکایت مظلوم از ظالم خود بره تو دادگاه قضایی بکنه، قاضی به نفع او حکم صادر کنه. خب این قاضی رو کی آفریده؟ این دستگاه خلقت رو کی آفریده؟ این اسبابی که تو این دنیا ما باش سرکار داریم اینا از کجاست؟ پس همه برگشتش به اوست دیگه. یا مقیل الاثرات، ای خدایی که اثرها و خطاهای ما رو تو میگذری. یا کریم الصفح، گذشته تو خیلی با کرم هست، بیش از اون که ما از تو میخواییم تو میگذری. و یا عظیم المن، منت تو بر ما زیاد است. یا مبتدعاً بالنعم قبل استحقاقها، از اول خدا به ما لطف داشته، اول اول تو عالم زر، تو عالم ازل، از اسلاب آبا و ارحام امهات و بعد تو همین رحم که وقتی جنین درست میشه دست خدا بوده که همینطور من و شما رو بیاره. خب این همه نعمت که خدا بر ما لطف کرده، اینا رو آیا ما مستحقش بودیم؟ یعنی بدون این که استحقاق نعمتی از نعمتها رو داشته باشیم، او با تفضل و با کرمش اینها رو برای ما هدیه میکنه. یا ربنا، یا سیدنا، و یا مولانا، و یا غایت رغبتنا، اسألوک یا الله، این دیگه جمله آخره، اسألوک یا الله ان لا تشبه خلقی بالنار. خدا من از تو میخوام که یه وقتی من رو در آتش غضبت، در آتش دوزخ قرار ندهی. و تشبیه خلقت، خب وقتی انسان بدنش آتش بخوره، صورت الان دیدید دیگه، بعضی ها که تو همین دنیا رو صورتشون، رو بدنشون آثاری از آتش زدگی باشه، چگونه میشن خلقتشون، چقدر زشت میشه. خب پس این تشبیه خلقت که ان لا تشبه خلقی به نار. حالا علفا در این زمینه حرفایی دارن که اونا قائلن تو همین دنیا هم ما عرض کنم گرفتار جهنم و عذاب میشیم. در یه جا من خوندم که حضرت امام فرمودن این آیه‌ای که میفرماید مضمون آیه اینه که جهنم احاطه داره بر کافرین. این کلمه محیط، احاطه داشتن، اشراف داشتن، این رو در تفسیرشون حضرت امام فرمودن این مال همین دنیاست، چون اینجا فرمودیم محیط بر، یعنی در نفس انسان هم جهنم و بهشتیست. خب صفات رذیله اینا هر کدومش یک جهنمیه برای بنده خدا، اینها رو ما باید بهش برسیم، پاک کنیم. و حالا همین دعا رو هم که میخونیم هم به اون نار اخروی توجه داشته باشیم و هم به این ناری که در این دنیا درست میکنیم که این مقدمه میشه برای اون نار بعدی. بعد ایشون میفرمایند که ای عزیز، ببینید سخنی که حضرت امام دارن نصیحت میکنن ما رو، میفرمایند بنده سالک ادب مقدس ربوبیت رو حفظ کند، نگاه دارد و در عدیه خود مراقبت کند که این عدیه مشتمل بر تسبیح و تنزیه حق، متضمن ذکر و یاد حق است و چیزهایی که از حق در این حال شریف دعای قنوت از او می طلبد، می فرمایند باید اینا از سنخ معارف الهیه باشه. شما که رفتی تو نماز و تو قنوت و با خدا داری حرف می زنی، از بزرگ حاجت بزرگ بطلب، از بزرگ اون معانی عالی معرفت در نفس و معارف الهیه از اینها بطلب. به این پایین ها نگاه نکن، به این کار که مردم همش غرق در این حاجات دنیوی هستن. می فرمان تو برو سراغ اون معارف، طلب فتح باب مناجات از خدا بکن که دلت با خدا بتونه مناجات کنه، نه این که یه رو کرد نماز میخواد بخونی حواست هم هزار جا هست. طلب فتح باب مناجات، یه فتوحاتی در دلت باز بشه، یه ابوابی از معرفت و محبت خدا در دلت باز بشه و انس و خلوت و انقطاع به سوی او. و از طلب دنیا حاجتت نبر تا حاجتهای ریز و خورد دنیا، و از طلب دنیا و امور خصیصه حیوانیه نرو، اون چیزه که حیوان و حیوان هم همش دنبال خوراک و شکم و غذاست، تا یه خورده رزق و روزی تنگ میشه حاج آقا دعای رزقی به ما بده، ما وضعمون خیلی تنگ شده. میان ها میگن ها. خب حالا ببین حضرت امام چی میگه. میفرماید نرو سراغ این مشتهیات حیوانی، شهوات نفسانی، از اینا احتراز کن، خود رو در محضر پاکان شرمسار نکن. میفرماید در محفل ابرار خودت بی مقدار نکن. تو وقتی رفتی تو نماز با خدا و بزرگان و ملائکه و همه، آخه این نماز برمیداری برن تو آسمونا، تو این مقام هستی، آخه چرا میری توی چیزایی که خیلی ارزش نداره؟ بعد میفرمان ای عزیز، ای عزیز، این خطاب به من شماست دیگه. قنوت یعنی دست شستن از غیر حق و اقبال تام به عز ربوبیت و کف خالی و سؤال به جانب غنی مطلق. دست گدایی دراز میکنیم، دستمون تو چیکی؟ ما فقیریم، انتم الفقراء الی الله، پیش یک غنای مطلق داریم دستمون دراز میکنیم. خب از اون غناهای معنوی و الهی رو بخواهیم، در این حال انقطاع از بطن، از فرد، از سخن راندن، از دنیا یاد کردن، اگر اینا رو بخوای کمال نقصان و تمام خسران است. جانا جانا، اکنون که از وطن خود دور افتادی و از مجاورت احرار محجور شدی و گرفتار این ظلمت کده پررنج و مهن گردیدی، خود چون کرم ابریشم بر خود متن. دیدی دیگه کرم ابریشم چی جوری تو خودش میکنه دیگه میتنه. میگه اینکه تو نفسانیت خودت نرو، یه خورده بیا بیرون از عالم نفس. عزیزا، خدای رحمان، فطرت تو را به نور معرفت و نور عشق تخمیر نمونده. خمیره و فطرت انسان، اون فطرت پاک اولیه قبل از اینکه آلوده بشه، اون ببین چی بوده اون فطرت. فطرت توحیدی بوده. بعد میگه شما باید خودت با نار عشق، آتش عشق خدا، آتش محبت خدا باید خودت تربیت کنی، خودت رشد بدی. ما این رو گفتیم برای شاگردانمون که بیایید یه راه میان بری ما به شما یاد میدیم. این راه میان بر اسمش حرقه قلبیه، احتراق. احتراق یعنی سوختن، سوز و گلاز. اگر شما بتونید حالا دیگه این فطانت و زیرکی و هنر شماست که از چه راههایی، چه راهکارهایی به کار بگیری. حالا بعضی ها میرن تو قبرستون یک ساعت میشنه، اونم بین طلوعه، وقتی که مردم اونجا شلوغ نکنن، بتونی تو اون خلوت هی تفکر در مرگ بکنی، یه حالی پیدا کنی. خب اون حال یه عاملی هست برای همون سوزش و گریه و ناله و اینها. راهکارهای متعددی هست. خلاصه اگر انسان عاشق بشه اون وقت میفهمه باید چی کار کنه. میگه اگر این حرقه و این نار، حالا به تعبیریشون نار عشقه، این آتش و این حرقه رو در دل روشن کنی و روش کار کنی، یواش یواش به تدریج زیاد میشه و میسوزونه اون ریشه ها و رذیله های نفس رو. میسوزونه. حالا این تجربه شده که من عرض دارم میکنم، حضرت امام این مطلب رو کاملا تأیید میکنن. میفرماین که این نار عشق، تعبیر میکنن نار عشق، این خمیره درونی شماست به انواری، چون انبیا عشاقی مانند اولیا معید فرموده. ببینید انبیا و اولیا میگن اینا عشاق الله هست. چطور میگن عشاق الحسین؟ هیئت عشاق الحسین؟ شما بیاید هیئت درست کن، عشاق الله درست کن. اینقدر تو هیئت ها یا حسین یا حسین، چقدر یا الله گفتیم؟ خب حالا ایشون میفرمایند که عشاقی مانند اولیا معید فرموده، این نار را به خاک و خاکستر دنیای دنی منتفی نکن. منتفی از اطفائه، خاموش نکن این رو. وقتی تو بری توی افکار دنیوی، وقتی از حاجت بخوای از خدا. همین دیشب یکی ما خب به تو زهران مجلس فاطمیه داشتیم سه شب، عرض کنم آمد به من گفت که آقا پیر مرد گفت که آقا ما عرض کنم که میخوایم یه گنجی پیدا کردیم یه گنجی تو زمین اینا و نصف گنجم من اگر بهش رسیدم نصف گنج به شما میدم که شما خرج این مؤسسه انوار توحید و برنامه هایی که داری برنامه صالحیه و اینا خرج اینا بکنیم حالا هرچی هم گفتیم بابا خیلی آمدن خیلی ها از این حرفا گفتن خیلی ها زحمت کشیدن خیلی ها خرج کردن ولی به جایی نرسیدن ولی اون اصرار داشت که شما باید دعا کنید خب حالا اینجا خیلی درد دل هاست که ما چه بگیم از کجا بگیم بازم برگردیم این دو کلمه حضرت امام رو تمام کنیم و اون نور را به کدورت و ظلمت توجه به دنیا که دار غربت است مکدر ننما باشد که اگر توجهی به وطن اصلی کنی و انقطاع به حق را از حق طلب کنی و حالت هجران و حرمان خود را با دلی دردناک به عرض او برسانی احوال بیچارگی و بینوایی و گرفتاری خود را در محضر او اظهار کنی باشد که مدد غیبی مددی غیبی رسد و دستگیری باطن تو شود و جبران نقایص گردد اذ من عادتی الاحسان و من شیمته التفضل با خود بخوان الهی ابلی کما اولم انقطاع الیک و انا ابصار قلوبنا بضیاء نظرا الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه وتصير ارواحنا معلقه بعز قدسه بهار الانوار جلد 43 صفحه 10 قال مولانا الصادق عليه السلام إن لفاطمة 9 أسماء عند الله فاطمة صديقة مباركة الطاهرة الزكية الراضية المرضية المحدثة الزهراء وقال رسول الله این را اهل سنت نوشتن یعنی ربیع الموده صفحه 397 انما سمیت ابنتی فاطمه چرا نام دخترم فاطمه است لان الله فطمها وفطم ذريتها وفطم محبيها من النار چون خدا هم خود فاطمه رو هم ذریهش رو و هم شیعان و دوستانش رو از آتش دوزخ خداوند جدا کرده، من مثل اون فطام میگن، مثل اون بچه ایست که بعد از خوب حالا مدتی که شیر خورده از پستان مادرش، بعد این رو حالا با یه حیله های این رو جدا میکنن از اون شیر دادن. البته در قرآن که تا 2 سال هم خداوند فرموده الوالدات یرضعن اولادهن حولین کامل، تا 2 سال. ولی حالا اون وقتی که دیگه باید جدا بشه، اون رو فطام میگن، اسمش فطام میذارن، جدا کردن اون بچه که تو آغوش مادرش از اون شیر مادر داری میخوره که دیگه باید جدا بشه، اون رو میگن فطام. حالا اینجا هم پیغمبر میفرماید این فطام هم برای زهراست، هم برای ذریشه و هم برای شیعان و محبینشه. حالا 2 کلمه هم مصیبت بخونیم. البته باز این هم از منابع اهل سنته، تاریخ الاسلام ذهبی جلد 2 صفحه 92. ما زالت بعد ابی یوم معصبت الراس نوهلت الجس منهدت الرک باکیت العین محترقت القلب یغشا علیها ساعتا بعد ساعت و تقول لولدی اینا جدکما الذي كان يكرمكما ويحملكما مرة بعد مرة وأوصت إلى علي بثلاث أن يتزوج بابنة أختي أماما وأن يتخذ نعشا لأنها كانت قد رأت الملائكة صوروا صورة ذلك النعش وأن لا يشهد أحدا جنازته ممن ظلمها وأن لا يترك أن يصلي عليها أحد منه بعد اسفدان چشمش گریان و قلبش سوزان و ساعتی بعد از ساعت در حال غش به فرزندانش حسن و حسین می‌فرمود کجا رفتند اون پدر بزرگوار شما اونا که شما رو اکرام میکرد و شما رو بر دوش خود سوار میکرد وصیت کرد بعدی علی جان بعد از من دختر خواهرم امامه رو انتخاب کن چون او به فرزندانم مهربان است وصیت دوم این که تابوتی را برای من قرار بده. میگن این اولین تابوت بوده که در اسلام راه افتاده، یعنی قضیه این تابوت و جنازه و الا خب مرده رو میشه بلاوش گرفت و عقب پاهاش هم گرفت و برد. ولی حضرت زهرا فرمودن که علی جان من دیدم، حالا این تو رؤیا بوده یا تو بیداری بوده، من دیدم فرشتگانی که صورت تابوتی رو برای من تصویر کردن. حالا لابد اون تصویر رو هم برای حضرت علی بیان کرده که چگونه است. این هم وصیت دوم. وصیت سوم فرمودن که من نمیخوام از اونهایی که به من ستم کردن کسی از اونها بیاد در جنازه من و همچنین راضی نیستم که یکی از اونها بر جنازه من نماز بخواند. اللهم صل علی محمد و آل محمد اللهم اجعلنا من محبي محمد وآل محمد، أحينا حياتهم، أمتنا مماتهم، أدخلنا في كل خير أدخلتهم فيه، وأبعدنا عن كل سوء وشر أبعدتهم عن. پروردگارا به حق محمد و آل محمد قسمت می دهیم که زهرای مرضیه شفیعه محشر را شفیعه ما قرار دهی، ما را با اهل بیت محشور بفرما، دنیا و آخرت بین ما و اهل بیت جدایی مینداز، تا از ما راضی نشی ما را از این دنیای فانی مبر. مقام معظم رهبری وجودش را از خطرات محفوظ بدار. آقا امام زمان عجل الله فرجه قلب آن حضرت را از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش را تسریع بفرمان. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. الفاتحه مع الصلوات. اللهم صل على محمد.